ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران 29 دی ماه از هر جایی که همراه شدید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. شماهی رادیو فردا رو میشنوید در این جمعه شب. تا یک ساعت آینده همراه با بقیه همکارانم با شما خواهیم بود. گزارش شماهی رو با خبرها شروع میکنیم. همکارم حمید فاطمی در استودیوست.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، احمد علم الهدا امام جمعه مشهد خواستار بالا رفتن درآمد روحانیون شد و گفت اگر وضعیت اقتصادی طلاب مناسب نباشد، خطرهای مختلفی روحانیت و حوزه را تهدید خواهد کرد. کاظم صدیقی امام جمعه تهران هم در خطبه‌های جمعه گذشته خواستار افزایش بودجه حوزه‌های علمیه شده بود. میزان بودجه حوزه‌های علمیه برای سال آینده واکنش‌هایی را به دنبال داشته و به جز برخی از فعالان سیاسی و رسانه‌ها، برخی از روحانیون و مراجع تقلید از جمله یوسف صانعی نیز به این بودجه‌ها اعتراض کردند. بر اساس گزارش‌ها در بخش‌های مختلف بودجه سال 97 بیش از 2000 میلیارد تومان به حوزه‌های علمیه اختصاص یافته است. برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی دلیل تجمع‌های خیابانی اخیر را موضوعات اقتصادی و مواردی چون افزایش قیمت‌ها دانستند. وزیر دفاع ترکیه روز جمعه اعلام کرد که عملیات نظامی این کشور باید بدون تأخیر در منطقه افرین در شمال سوریه انجام شود. به گزارش رویترز او افزود که مذاکرات آنکارا و مسکو درباره جزئیات این عملیات ادامه خواهد داشت. روز پنجشنبه دولت ترکیه اعلام کرد که برای جلب موافقت روسیه از حملات هوایی به منطقه افرین، خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه را به مسکو فرستاده است. به گزارش رویترز، مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه گفت سفر خلوصی آکار به مسکو بخشی از گفتگوها با روسیه و ایران است که با عملیات نظامی ترکیه در افرین موافقت کند. منطقه افرین که در نزدیکی مرز سوریه و ترکیه قرار دارد، تحت کنترل شبه نظامیان کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق است. آنکارا این نیروها را با حزب کارگران کردستان مرتبط می‌داند و از آنها به عنوان گروهی تروریستی یاد می‌کند. همزمان حکومت سوریه روز پنجشنبه هشدار داد در صورت حمله ترکیه به منطقه تحت کنترل کردها در شمال این کشور واکنش شدید نشان خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین جابری انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه روز جمعه در دیدار با میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه در محل ضیافت‌های وزارت خارجه روسیه در مسکو اعلام کرد تحولات خاورمیانه و جهان عرب اقتضا می‌کند که این گفتگوها در فواصل کوتاه انجام شود. حسین جابری انصاری بعد از این نشست 3 ساعته مسکو را به مقصد سوچی ترک کرد. این دیدار در آستانه آنچه گفتگوهای ملی سوریه نام داده شده انجام یافت که قرار است در سوچی برگزار شود. کانون نویسندگان ایران خبر داد که 476 تن از نویسندگان و هنرمندان با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی محمد بم شاعر جنوبی شدند. امضا کنندگان این بیانیه از اینکه به گفته آنها در سالهای اخیر شاعران و نویسندگان با محدودیت‌ها و برخوردهای مضاعفی روبرو بودند که حتی به احکامی نظیر زندان و شلاق انجام می دهند اظهار تأسف کردند. در بخشی از بیانیه با ابراز امیدواری نسبت به آزادی آقای بم و تغییر نگاه به شاعران و نویسندگان در آینده نزدیک، امضا کنندگان خواستار توافق کامل روند برخورد با هنرمندان و هنر شدند. محمد بم، شاعر ساکن شهر آبادان، روز 12 دی در پی شرکت در تظاهرات اعتراضی بازداشت شد.
خیلی متشکرم از شما. همکارم حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. در ادامه، نمایندگان مجلس از رئیس جمهور خواستند پیگیر وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات اخیر باشد.
این نوع پاسخ آقای امیری یه جورایی فرافکنی کردن، سلب مسئولیت، گذر کردن از کنار حادثه است و انداختن تقصیر تمام این فجایع به گردن نیروهایی که البته هیچگاه هم شناسایی نخواهند شد.
ارتباط بحران آب با نارامی‌های اجتماعی و شورش و جنگ.
اینها حاصل فروپاشی اقتصاد کشاورزی هست. یعنی مثلا شما می‌بینید تو این پایکوه‌های زاگرس جایی برای دامداری بوده، جایی برای مرتع بوده. خب به شکل بی‌رویه‌ای بعد از انقلاب اینا تبدیل میشه به اراضی کشاورزی.
و اجرای حکم قطع دست یک سارق با گیوتین در زندانی در مشهد.
مجازات یک همچین عملی در کشورهایی قانون هست، در کشورهایی که نظام حقوقی مدرن هست، حداقل 10 تا 15 سال حبس و 10 تا 15 سال حبس هم فقط و فقط در مورد جنایتی.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه میزبان، اگر همچنان همراه رادیو فردا بمانید. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار پیگیری وضعیت بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر شدند. از نوشین سید حسینی بشنویم.
در ادامه اخبار مربوط به بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران، معاون پارلمانی رئیس جمهور از درخواست 43 تن از نمایندگان مجلس برای رسیدگی به وضعیت بازداشتی‌ها به ویژه زنان خبر داده است. حسین علی امیری که روز جمعه با خبرگزاری ایلنا گفتگو کرده، به شکایت خانواده‌های برخی بازداشت شدگان درباره بدرفتاری با آنان هم اشاره کرده، ولی در این باره اظهار بی اطلاعی کرده است. معاون پارلمانی حسن روحانی بر پیگیری مسائل مربوط به افراد بازداشت شده تا مقداری که در اختیار دولت باشد تاکید کرد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، میگوید که تقریباً تمام بازداشت‌ها توسط وزارت اطلاعات یعنی دولت صورت گرفته.
هنوز تعداد قابل ملاحظه‌ای دانشجو مخصوصاً در شهرستان‌ها بازداشت هستند. تقریباً تمام این بازداشت‌ها توسط وزارت اطلاعات یعنی دولت صورت گرفته. ادامه اون هم میتونه بحران رو به دانشگاه ها بکشونه. بنابراین این نامه 43 نماینده مجلس میتونه فشار بر دولت برای آزادی دانشجویان مخصوصا دخترها رو تشدید کنه. هرچند که واقعا امضای این نامه مهم فقط توسط 43 نفر از 290 نماینده مجلس واقعا مایوس کننده است. مجلس قرار بود خانه ملت باشه، نه حیات خلوت دولت. و در کنار این پاسخ آقای امیری، معاون رئیس جمهور هم نوعاً مایوس کننده است. به نظر میرسه که به رغم تلاش‌های وزارت علوم و آموزش و پرورش، دولت یه جورایی داره از خودش سلب مسئولیت میکنه. درسته که قوه قضاییه سازمان زندان‌ها در اختیار دولت نیست، اما رئیس جمهور طبق قانون اساسی مجری قانون اساسی است. اساساً همین منشور حقوق شهروندی که آقای روحانی این همه ازش صحبت کرده، صدر تا ذیلش در وقایع اخیر توسط نیروهای امنیتی نقض شده. بنابراین این نوع پاسخ آقای امیری یه جورایی فرافکنی کردن، سلب مسئولیت، گذر کردن از کنار حادثه است و انداختن تقصیر تمام این فجایع به گردن نیروهایی که البته هیچگاه هم شناسایی نخواهند شد.
همزمان محمود صادقی، نماینده اصلاح طلب مجلس، واکنش سازمان زندانها درباره مرگ برخی از بازداشت شدگان را بی جواب نگذاشت. آقای صادقی در توییتی دیگر نوشته خوب است سازمان زندانها به جای تهدید به داغ و درفش، در پاسخ به درخواست‌های مکرر نمایندگان مردم اجازه بازدید از زندانها را بدهد. منظور این نماینده مجلس جوابیه روابط عمومی سازمان زندانها به توییت قبلی اوست که در آن به نقل از خانواده یکی از زندانیانی که به تازگی در زندان فوت کرده اعلام کرده بود که زندانیان به خوردن قرص‌هایی مجبور شده اند که حال آنها را بد می‌کرده است. سازمان زندانها روز پنجشنبه این اظهارات را ادعای واهی و مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی توصیف کرده و وعده داده بود که مطرح کنندگان آن را در اسرع وقت و در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد. منابع و فعالان حقوق بشری از کشته شدن 3 تا 5 تن از بازداشت شدگان در جریان اعتراضهای اخیر در بازداشتگاه‌های ایران خبر می‌دهند. این در حالی است که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی تنها خودکشی و مرگ 2 نفر را در این مدت پذیرفتند و ادعا می‌کنند که آنها در ارتباط با اعتراض‌های اخیر بازداشت نشده بودند.
درباره نامه برخی از نمایندگان مجلس شنیدید، خطاب به حسن روحانی که از او خواستند پیگیر وضعیت بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر باشد. اما کشورهای شمال و مرکز آفریقا و همینطور کشورهای خاورمیانه از جمله ایران با بحران آب مواجه هستند. در هر کشور به شکل متمایز بحران آب به وجود آورنده ناآرامی‌های اجتماعی، مهاجرت‌های پرشمار، شورش و ناآرامی و حتی جنگ‌های تمام عیار بوده. مهرداد میردامادی در گزارش خودش با نگاه به مقاله نیویورک تایمز پنجشنبه 28 دی ماه به جزئیات این موضوع پرداخته.
کمبود آب میتواند تظاهرات خیابانی را در پی داشته باشد. خواسته دسترسی به آب دلیل کلی نارامی‌ها در هند بوده است. آب ممکن است وسیله سوء استفاده گروه‌های تروریستی قرار گیرد. گروه الشباب در سومالی با این حربه از اجتماع‌های مبتلا به خوش‌سالی به نفع خود بهره برده. کمبود آب می تواند مهاجرت های انبوه از روستا به شهر را باعث شود. منطقه کمربندی سابقا سبز در پایین صحرای آفریقا که جوانان به دلیل خوش‌سالی قادر به کار بر روی زمین نیستند و از این رو به شهرها مهاجرت می‌کنند دلیلی بر این مدعا هستند و دیگر اینکه کمبود آب و نبود آن شورش و ناآرامی در پی دارد. گروه بوکو حرام از این حربه در نیجریه، چاد و نیجر بهره می‌برد. افشین شاهی، استاد سیاست خاورمیانه در دانشگاه برادفورد انگلستان، دو مثال دیگر در این باره را مطرح می‌کند که با سیاست خارجی ایران ارتباطی نزدیک دارند.
امروز مسئله آب، کمبود آب و خشکسالی تبدیل به مهمترین و جدیترین چالش امنیتی برای خاورمیانه شده. اگر که ما به تو جنگ خانمانسوز 5 سال گذشته نگاه کنیم، یعنی جنگ سوریه و یمن، یک رابطه مستقیمی بین کمبود آب و خشکسالی و همچنین آغاز جنگ وجود دارد.
و در دیدگاه کلان مسائل سیاسی و اجتماعی، آب تسریع کننده بروز ناآرامی می شود. افشین شاهی:
در کشورهایی که فرایند دولت سازی یا ناموفق بودند یا کند بودند، مثل سوریه، در کشورهایی که تکثر قومیتی و طبقاتی و نژادی و مذهبی وجود داره و در این حال حاکمیت نقش بسیار کمرنگی بازی کرده برای به وجود آوردن همبستگی ملی و روایت‌های ملی، مشکلات زیست محیطی، مشکلات کم آبی، بحران آب میتونه در واقع دامنه‌ای رو به وجود بیاره، بستری رو به وجود بیاره برای نزاع بین اقوام مختلف و نزاع بین حاکمیت و جامعه مدنی. چون علارغم این که دولت شاید مستقیما نقشی در این بحران آب نداشته باشه، نقشی در مسائل زیست محیطی نداشته باشه، اما مشکلات شبیه این هم خود به خود از لنزهای سیاسی تحلیل و بررسی میشن و خود به خود میتونه چالش‌های سیاسی و امنیتی برای دول به وجود بیاره.
بنابر گزارش روزنامه نیویورک تایمز، ایران مثال جدیدی در الگوی بحران‌های سیاسی و اجتماعی ناشی از کمبود آب است. بحران آب در ایران که بیش از 14 سال از بروز نخستین نشانه‌های آن می‌گذرد، اکنون تقویت کننده نارضایتی های اجتماعی است. این امر به خصوص در شهرستان ها و شهرهای کوچک به روشنی قابل مشاهده است. مزارع بایر شدند، دریاچه ها کانون ریزگرد و غبار هستند و میلیون ها بیکار به شهرهای بزرگ مهاجرت می کنند تا به خیلی جوانان ناراضی بپیوندند. هرچند آب به تنهایی عامل نارضایتی های اخیر در ایران نبوده است، اما آنگونه که دیوید میچل، تحلیلگر مرکز استیمسون، به روزنامه نیویورک تایمز بیان داشته، نبود آب یعنی قطعی آن در شهر، خشک شدن چاه‌ها در روستا یا خشک شدن دریاچه ارومیه و تبدیل آن به کانون ریزگرد نشان روشنی است از ناکارآمدی حکومت ایران در ارائه خدمات اولیه. و به بیان ناصر کرمی، اقلیمشناس ساکن نروژ، تغییراتی از این دست مشکل معیشتی را به عنوان مشکل عمده به سطح مطالبات اجتماعی نارضایتی‌های اخیر آورد.
اینها حاصل فروپاشی اقتصاد کشاورزی هست. یعنی مثلا شما می‌بینید توی این حوزه‌ای که توی پایکوهای زاگرس، نکته این بوده که اینجا عمدتاً این پایکوهای زاگرس جایی برای به اصطلاح دامداری بوده، جایی برای مرتع بوده اینها. خب به شکل بی‌رویه‌ای بعد از انقلاب اینا تبدیل میشه به اراضی کشاورزی، بعد به شکل بیرویه جمعیت زیاد میشه، اما خب اونجا مناسب کشاورزی نبوده. یعنی مثلا چاهای متعدد زدن، الان چاها خشکیدن، سد زدن، حتی سدها کم آبن، تغییر اقلیم رخ داده. اینها خود اون کشاورزی و اون عرصه حتی نمیتونه اون جمعیت به اصطلاح محدود قبلی رو تأمین بکنه، اما خب اینا رشد خیلی زیاد و جمعیت هم رخ داده و اینها باید پاشن بیان شهر، اما شهر هم نمیتونه اینها رو بپذیره. از این جهت اینها بیشتر دغدغه‌های معیشتیه.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، ایران شاهد افت 25% برداشت از منابع آبی در 10 تا 12 سال آینده خواهد بود. بنابر پیشبینی هیئت بین دولتی تغییرات اقلیمی، تابستانها در منطقه بین 2 تا 3 درجه هر سال گرمتر خواهد شد و بارش باران هر سال 10% کمتر. نایب رئیس مرکز مطالعاتی CNA به روزنامه نیویورک تایمز گفته است که آب مستقیما منجر به تخاصم نخواهد شد، اما به بروز جنگ کمک خواهد کرد. یک فعال محیط زیست هم در شهر کرد در این رابطه به روزنامه لس آنجلس تایمز گفته است: در هر انتخاباتی ما کسی که وعده رسیدگی به مسائل زیست محیطی را می‌دهد و وعده دفاع از حقوقمان را می‌دهد رأی می‌دهیم، اما بیهوده است. خشکسالی و مسائل ناشی از انتقال آب تا بدان حد خطرناک، خسارتبار و جدی است که نارضایتی ها از مسائل زیست محیطی به زودی دوباره سر برخواهند آورد.
گزارش مهداد میردامادی رو شنیدید در مورد تأثیر بحران آب و تغییرات اقلیمی بر نارامی‌های اجتماعی، شورش و جنگ در کشورهای مختلف. شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟
واقعاً که ملت ایران عجب ملت شریف و نجیبی هستن. کشته میدن، زخمی میدن، توی جبهه‌ها شرکت میکنن، هر کاری که گفتن انجام دادن با نجابت و سربزیدی کامل. اون وقت یه آخوندی که از خانواده هایی که نه یه شهید دادن، نه توی مسائل سخت و صعب مملکت شرکت کردن، که همین ملت شریف گذاشتنش سر کار و الان داره میچاپه و میبره و در رفاه کامل زندگی میکنه، برمیگرده به همین ملت که عامل راحتی و رفاه خود اونم توهین میکنه و میگه آشغال و هرچی دهنشون در میاد و در شأنشونه. به مصداق اون جمله از کوزه همان برون تلاوت که دروست به این مردم میکن.
40 سال دروغ دیگه دست شما رو شده، فقط دارین این ملت رو زجر میدین. یه در و قبرستون باید بخوابن، یه عده تو خیابونا تو کارتونا، یه عده تو بیمارستانا باید بمیره، یه عده باید تنفروشی کنن، یه عده باید فرار از مملکت. چی کار میخواین شما با این ملت بکنید؟ چه نتیجه گرفتین تو این 40 سال؟ انقدر دروغ به مردم نگید.
خب راست میگن دیگه، این فرمانده نیروی انتظامی ایران هم راست میگه دیگه. اینایی که اومده بودن نیروی انتظامی بودن برای مواظبت از دیگران بودن، با تفنگ پلاستیکی تیرکمون اومده بودن. نهیدید مگه؟ تو فیلم ها نشون میداد این تیرکمون سنگی هست، با اینا اومده بودن که اگه کسی چیز میکنه هوایی در کنن که مردم برن بیرون. تفنگشون هم پلاستیکی بود. از این هسته که چینی هم میارن دونه 1000 تومان 2000 تومان میفروشن، پلاستیکیه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
روزنامه خراسان گزارش داده حکم قطع دست یک سارق به وسیله گیوتین روز چهارشنبه در زندان مرکزی مشهد اجرا شده. بکتاش خمسه‌پور با عبدالکریم لاهیجی در همین زمینه گفتگو کرده، حقوقدان و مدافع حقوق بشر در پاریس.
تنها چیزی که میشود گفت این استش که تا زمانی که قانون جزای جمهوری اسلامی مقتبس از فقه اسلامی و در رأس قوه قضاییه هم به جایی که یک حقوقدان باشه یک فقیهی به اصطلاح یک آخوند هست، با توجه به این که قضات، حالا صرف نظر این که بیشتر از این قضات هم در گذشته طلبه بودند، بعد اینها رو بهشون مقام قضایی دادن و اونها قوانین حاکم رو باید اجرا کنن و در این قوانین حاکم در قانون مجازات اسلامی حکم سرقت، حکم دزدی، قطع دسته. حالا البته شرایطش جمع هست جمع نیست، من وارد اون ریزکاری های به اصطلاح شرعی قضیه نمیشم.
آقای لاهیجی، شما به عنوان رئیس افتخاری جامعه بین المللی دفاع از حقوق بشر، اصلا این اعمالی که جمهوری اسلامی در قالب قانون مجازات اسلامی همونگونه که شما اشاره کردین نزدیک به 40 ساله که در ایران اجرا میکنه، مثال یا مثالهای دیگرش در کجای روی زمین اون هم به شکل رسمی داره اعمال میشه؟
مثل اون چیزی که به طور یقین میتونم بگم در عربستان سعودی، که اونجا هم ببینید یک در حال حکومت شرعی هست دیگه، حکومت اسلامی هست. اون چیز مسلمه، در گذشته البته در سودان بوده موقعی که طالبان افغانستان رو اشغال کرده بودند، یا الان ممکنه باز در بعضی از قسمت‌هایی که زیر کنترل طالبان هست این نوع فجایع تکرار بشه.
آقای لاهیجی، نظام بین المللی، حقوق بین الملل برای برخورد با چنین اعمالی که به مثابه شکنجه و چه بسا بدتر دونسته میشه، چه تدابیر و ملاحظاتی داره؟
از 1984 که در اهدامه مربوط به منع شکنجه و مجازات شکنجه، مجازات های بدنی را هم در حکم شکنجه تلقی کردن. همین هفته پیش که آقای شاهرودی در آلمان بود، در گفتگوهایی که با من شد، وقتی راجع به مسئولیت های آقای شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضاییه من صحبت میکردم، یعنی که او کسی است که حکم مجازات های بدنی رو بارها بارها امضا کرده، صادر کرده، چه در مورد سنگسار چه در مورد مجازات دیگر، همچنین که درباره اعدام به خصوص اعدام خردسالان. بنابراین اینجا بود که من به استناد اهدنامه 1984 که بر اساس همون اهدنامه هم بود که قاضی اسپانیایی از دولت انگلیس تقاضا کرد که پینوشه رو به اسپانیا مسترد بکنن، خب اینها عهدنامه‌های بین‌المللی که الان وارد حقوق جزای بین‌الملل و حقوق بین‌الملل شده و برای همه کشورها لازم الاجراست. در شرایطی که خب جمهوری اسلامی بالاخره ناگزیر شد در مورد مجازات یا قسمتی از متهمان مواد مخدر خب تجدید نظر بکنه، قانونی رو گذروندن و خب خودشون هم اعلام کردن که 15,000 محکوم به اعدام یا کسانی که ممکنه محکوم به اعدام بشن پرونده هاشون دوباره باید مورد تجدید نظر قرار بگیره. میبینیم که همچنان در یه قسمت دیگه که مربوط مجازات های شرعی هست، متاسفانه همچنان مقاومت به خرج میدن و چنین جنایاتی رو مرتکب میشن که عنوان دیگه غیر از جنایت نداره، برای اینکه میدونید مجازات یک همچین عملی در کشورهایی که قانون هست و کشورهایی که نظام حقوقی مدرن هست حداقل 10 تا 15 سال حبس و 10 تا 15 سال حبس هم فقط و فقط در مورد جنایته. بنابراین کاری که دیروز با حکم قاضی دادگستری جمهوری اسلامی در مشهد صورت گرفته از مصادیق جنایت و جنایت بین‌المللیه.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و مدافع حقوق بشر در پاریس بود و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر بکتاش خمسه‌پور با او گفتگو میکرد. به دنبال بازرسی نیروهای ویژه اداره فدرال جنایی آلمان از خانه ها و محل کسب و کار 10 مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران، یک نشریه آلمانی به نقل از محافل اطلاعاتی و امنیتی گزارش داده، این عملیات تجسسی از قرار معلوم درباره این بوده که هدفشان جاسوسی از نهادهای یهودی و اسرائیلی در آلمان بوده. یکی از این مراکز کمیته یهودیان آمریکا در برلین هست که از دولت آلمان خواسته سفیر ایران را از این کشور اخراج کنه. از شهرام میریام بشنویم.
بامداد سه‌شنبه به دستور دادستانی کل آلمان، نیروهای ویژه همزمان در یک حمله برق‌آسا محل سکونت و کسب و کار 10 ایرانی در شهرهای گوناگون را مورد بازرسی قرار دادند. گفته می شود که این افراد با یکی از دستگاه‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران همکاری داشتند. در پایان این عملیات دادستانی آلمان اعلام کرد که فرد مظنونی دستگیر و بازداشت نشده. پس از گذشت 3 روز از این ماجرا، هفته‌نامه آلمانی فوکوس به نقل از محافل اطلاعاتی و امنیتی خبر داده که هدف از این عملیات ظاهراً دستگیری جاسوسانی بوده که از سوی ایران مأموریت داشتند اطلاعاتی از نهادها و مؤسسه‌های وابسته به یهودیان و اسرائیل جمع‌آوری کنند. یکی از این مراکز کمیته یهودیان آمریکا در برلین است. این نهاد 112 سال پیش با این هدف بنیان گرفت که از حقوق یهودیان آمریکا و دیگر کشورهای دنیا دفاع کند. به نوشته فوکوس، اداره کل امور جنایی آلمان پیش از این موضوع جاسوسی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران از کمیته یهودیان آمریکا در برلین را به اطلاع مسئولان آن رسانده بود. حال این کمیته از دولت آلمان خواسته علی ماجدی سفیر ایران را از این کشور اخراج کند. این سفیر نزدیک به 1 ماه پیش به وزارت خارجه آلمان احضار و در این دیدار به علی ماجدی گفته شد ایران باید به فوریت دست از عملیات جاسوسی خود در آلمان بردارد. سوای کمیته یهودیان آمریکا، نشریه فوکوس به نقل از منابع اطلاعاتی و امنیتی همچنین گزارش داده یک نهاد دیگر نیز به نام جامعه یهودیان ارتودکس و خاخام‌های وابسته به آن هم زیر نظر جاسوسان ایرانی قرار داشتند. افزون بر این، جاسوسی از باشگاه ورزشی مکابی یهودیان در آلمان هم در لیست دستگاه‌های اطلاعاتی ایران قرار داشته. در این میان یوزف شوستر رئیس شورای مرکزی یهودیان در آلمان هم ضمن ابراز نگرانی از این عملیات جاسوسی یادآور شده عوامل این گونه حرکات را باید زیر پیگرد قانونی قرار داد و هم مجازات کرد. از سوی دیگر اریش شمیت کارشناس امور جاسوسی در یک مصاحبه مفصل با شبکه NTV گفته دستگاه‌های اطلاعاتی ایران نه تنها نهادهای یهودی و اسرائیلی بلکه سیاستمداران و مخالفان رژیم ایران را هم در آلمان زیر نظر دارند. یکی از گروه‌های مخالف به گفته این کارشناس سازمان مجاهدین خلق است که یک مرکز اروپایی در پاریس دارد و یکی هم در شهر کلن آلمان. از طرفی امید نوریپور سیاستمدار ایرانی تبار آلمانی از حزب سبز ها هم در چند گفتگو به عملیات جاسوسی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در آلمان اشاره کرده و گفته سالهاست که سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین مرکز افراد امنیتی است و در دیدار از ایران نیز همواره زیر نظر مقام‌های اطلاعاتی قرار داشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه دنبال کنیم. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش سال 2017 میلادی خودش حکومت جمهوری اسلامی ایران رو به نقض حقوق بشر متهم کرده. جمهوری اسلامی ایران به دلیل سرکوب دگراندیشان و اجرای مجازات‌های ناعادلانه همواره متهم به نقض حقوق بشر بوده. جزئیات را از بنیامین سعد بشنویم.
وضعیت حقوق بشر در ایران از نگاه سازمان دیدبان حقوق بشر. این سازمان بین‌المللی در گزارش سالانه خود می‌گوید که حکومت ایران در سال 2017 میلادی در زمینه سرکوب و نقض آزادی بیان، محاکمه‌های ناعادلانه، برابری جنسیتی و آزادی‌های مذهبی عملکرد غم‌انگیزی داشته است. این سازمان حقوق بشری در گزارش سالانه خود آورده عوامل سرکوبگر در نیروهای امنیتی، دستگاه قضایی و نهادهای غیر انتخابی همچون شورای نگهبان همچنان بر فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران فشار وارد می‌کنند و به سرکوب حقوق بشر در ایران می‌پردازند. این گزارش مربوط به وضعیت حقوق بشر ایران در سال گذشته میلادی است و به اعتراض‌های اخیر مردم در حدود 100 شهر ایران و جان باختن حدود 30 تن از معترضان در تظاهرات خیابانی و در زندان اشاره‌ای نشده است. بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی و دستگاه‌های اطلاعاتی در سال گذشته میلادی ده‌ها تن از کنشگران مدنی و سیاسی ایران را احضار و تهدید یا بازداشت کردند. در این میان چند مدافع و فعال حقوق بشر از جمله نرگس محمدی همچنان زندانی هستند. سارا لیبیتسون مسئول بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر درباره این گزارش اعلام کرده که تصمیم گیرندگان ارشد سیاسی در ایران مشخص کردند که برخورد با موارد نقض حقوق بشر در دستور کارشان نیست. به گفته او مقاماتی که به شکل فعالانه مرتکب نقض حقوق بشر می شوند و دیگرانی که این نقض‌ها را به چالش نمی کشند مسئول شرایط وخیم حقوق بشر در ایران امروز هستند. پیش از این نیز گزارش‌هایی از سوی دیگر گروه‌های مدافع حقوق بشر منتشر شده که از اعدام حدود 5000 تن در سال گذشته میلادی در ایران و به اتهام ارتکاب جرائم مختلف خبر داده است. اگرچه گزارش 2017 سازمان دیدبان حقوق بشر از تغییر قانون اعدام قاچاقچیان مواد مخدر به عنوان یک نکته مثبت یاد کرده است. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، موارد جدیدی از تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی نیز انجام شده است. به رغم اینکه مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی از رهبران جامعه بهائیان ایران پس از 10 سال حبس از زندان آزاد شدند، ولی آمارها نشان می‌دهد که تا حدود 2 ماه پیش حدود 90 بهائی در زندان‌های ایران بودند. در این گزارش همچنین به مواردی مثل قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز درباره ازدواج و طلاق، وراثت، سرپرستی فرزندان و نابرابری بین زنان و مردان اشاره شده است. دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود که در حدود 650 صفحه منتشر شده، رویه‌های حقوق بشری در بیش از 90 کشور دنیا را بررسی کرده است.
در گزارش بنیامین صدر از گزارش سالانه 2017 سازمان دیدبان حقوق بشر شنیدید که در این گزارش حکومت ایران رو به نقض حقوق بشر متهم کرده. اما دفتر جامعه بین‌المللی بهائی در مقر سازمان ملل در ژنو با انتشار بیانیه‌ای از راه اندازی وبسایتی به نام خانه اسناد بهائی ستیزی در ایران خبر داد. به گفته یه جامعه بین‌المللی بهائی در ژنو، این سایت برای نخستین بار 10 سند رسمی از موارد اعدام، حبس، آزار و اذیت و همینطور سرکوب بهائیان در ایران از دوران قاجار تا کنون رو منتشر کرده. بکتش خمسه‌پور درباره این آرشیو اینترنتی با سیمین فهندش، سخنگوی جامعه بین‌المللی بهائی در ژنو گفتگو کرده.
این وبسایت در پاسخ به علاقه و توجه فزاینده در ایران و بیرون از ایران به موضوع آزار و اذیت بهائی‌ها در ایران و در حقیقت درک بیشتری از آزارهایی که در این چندین دهه بر علیه بهائیان رخ داده درست شده و همونطوری که میدونین در سالهای اخیر تعداد زیادی از خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، فیلمسازا و محققین در کارهای خود در مورد وضعیت بهائیان در ایران صحبت کردند و حتی کارهایی رو فقط در مورد وضعیت بهائیان در ایران شروع کردند و این وبسایت دقیقاً در پاسخ به اون شروع شده.
خانم فهندش، به یاد آورده میشه که آقای محمد نوریزاد برای نمونه به دیدار کودکی بهایی رفت، کف پای این کودک را بوسید، و یا محسن مخملباف که سفری به اسرائیل داشت و نیایشگاه‌های بهایی فیلمی رو تهیه کرده بود.
بله، خب هزاران اسناد در این وبسایت ثبت شده و اسناد هم به یک حقیقت ناراحت کننده اشاره میکنند و اون هم این هست که بهائیان در ایران در همه این سالها بدون دلیل و فقط به دلیل یک اعتقاد به چوبه های دار رفتند، از دانشگاه محروم شدند، از کار محروم شدند، خونه هاشون با آتیش کشیده شده، به زندان رفتند و این اسناد نشون میده که با اینکه مقامات در تمام این سالها سعی کردن که آزار و اذیت بهائیان در ایران را انکار بکنند، ولی نشون میده که دقیقاً سیستماتیک بودن و دولتی بودن همه این تبعیض‌ها رو تایید میکنه. مثلا در یکی از این اسناد که از اداره آموزش و پرورش هم هست گفته شده که با اینکه یک دانشجو، یک دانش آموز از نظر اخلاقی و رفتاری دانش آموز خوبی هست، با این حال با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی چون که ایشون باهائی هست اخراج میشه، و یکی دیگه این که دوباره از اداره آموزش و پرورش که چون این شخص پیرو دیانت بهائی هست بر اساس دستورالعمل وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه ثبت نام ایشون در دانشگاه نیست و اجازه ندارن که ایشون رو ثبت نام بکنن، و هزاران اسناد و عکس ها و ویدیوهای دیگه که نشون میده که مغازه بهائی پلم شده، به مغازه ها و خونه های اونها حمله شده، اونها زندانی شدن، دستگیر شدن به خاطر اینکه بهائی بودن، و اینها تمام اسناد هست که از خود دولت ایران هست و دیگه انکار کردن این آزار اذیت ها ممکن نیست در حقیقت.
ولی کارهایی که ایرانیان از دینهای دیگر در همبستگی با بهائیان انجام دادن، اونها چطور؟
بله بله، بایدم اینا بگم که خب آزار اذیتی که در ایران به بهائی وارد میشه دولتی هست و ما مخصوصا در سالهای اخیر شاهد تعداد زیادی از هموطنان ایرانی در ایران و بیرون از ایران بودیم که از بهائیان حمایت کردند و حتی شخصا شما خودتون یکی از نمونهشو گفتیم، ولی خب تعداد زیادی افراد معمولی حتی در جامعه که خودشون مثلا عذرخواهی میکنن از بهائی ها به خاطر تمام آزارهایی که به اونها شده، و دلیل این همین هست که در سالهای اخیر خب ایرانی ها با هم دیگه همسایه هستن، دوست هستن، همکلاسی هستن و میبینن با چشمای خودشون، با تجربه های خودشون میبینن که بهائی ها مثل بقیه آدم ها در ایران، ایران رو دوست دارن و هیچ عمل خلافی انجام ندادن، آدم های خوبی هستن و دوست دارن که به جامعهشون خدمت کنن و دوست دارن به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک انسان در حقیقت فقط زندگی کنن در ایران با حقوق اولیه‌شون که خواسته واقعا زیادی نیست از یک دولت.
سیمین فهندش بود، سخنگوی جامعه بین‌المللی بهائی در ژنو. بکتش خمسه‌پور با او گفتگو میکرد در مورد راه اندازی یک آرشیو اینترنتی و وبسایتی به نام خانه اسناد بهائی ستیزی در ایران.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها
ساعت 8 شب به وقت تهران. این معلومه رو میتونید شنبه بشنوید از رادیو فردا اگر همچنان همراه ما باشید. اما در ادامه برنامه ثابتی که جمعه شبها در این ساعت پخش میشه، برنامه میزبان هست. میتونید همراه بشید با صادق سبا که به مهمانی یک هنرمند دیگه خواهد رفت. ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و امیدواریم که جمعه شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما مجید درخشانی است. آقای درخشانی که از مشهورترین آهنگسازان و نوازندگان تار است و در سالهای اخیر رهبری کنسرت‌های استاد شجریان را بر عهده داشته است. او تحصیل کرده دانشکده هنرهای زیبا در تهران است و تار را از محمد رضا لطفی فرا گرفت. بعد از انقلاب در گروه های شیدا و چاوش فعالیت میکرد. آقای درخشانی در سالهای اخیر با تشکیل گروه ماه بانو چند خواننده زن را به جامعه موسیقی ایران معرفی کرد، از جمله مهدی محمد خانی و سحر محمدی. او از ممنوعیت آواز خواندن زنان در ایران بارها انتقاد کرده است و 2 سال پیش به اتهام انتشار کلیپ تکخانی زنان برای مدتی ممنوع الخروج شد. آقای درخشانی در جریان سفر اخیرش به لندن برای اجرای کنسرت گفتگو کردند. آقای درخشانی خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. قبل از هر چیز اگه ممکنه به من بگید که برای مهمانی شام کیا رو دعوت کردی؟
برای مهمانی امشب خب خیلی دوست داشتم دوستان زیادی رو دعوت کنم، چون من اصولا مهمانی شلو خیلی دوست دارم، به خصوص که اهل هنر و اهل ادب و همه جمع باشن.
به به.
ولی چه خب باید چند نفر انتخاب می‌کنم؟
متاسفم که فقط 5 نفر باید انتخاب، چون وقت برنامه کمه.
بسیار خب. ما از قدیمی‌ترا خانم قمر، از شعرا آقای فریدون مشیری رو که ارادت قلبی بهشون دارم، از هنرپیشه آقای بهروز وثوقی رو که از کودکی باهاش زندگی کردم و خاطره دارم، ایشون هستن مهمون من. از نقاشا آقای پرویز کلانتری و آقای رولا خالقی بزرگ، آهنگساز بزرگ ایران، سازنده سرود ایران.
بسیار عالی. من بعدا از شما میپرسم که چرا این افراد در برای مهمونی شام دعوت میکنید، ولی قبل از اون میخوام یه سوالی از شما بکنم. و اون با توجه به اینکه خودتون موسیقیدان هستید، آهنگساز هستید، نوازنده هستید، شاید زیاد سوال راحتی هم نباشه، ولی اگه بخواید یک موسیقی برای این مهمانی شام انتخاب بکنید، چی رو انتخاب بکنید؟
موسیقی های زیادی هست البته که دوست دارم، ولی یک موسیقی من فقط اثر مینا و اثر رولا خالقی که بنان خونده، استاد بنان، شاید موسیقی است که من فکر می‌کنم 45 سال دارم خودم گوش میدم.
خوندن استاد بنان دوست دارید یا ترانه رو یا مجموعه
کارهایی که در اون دوره خالقی و بنان کردن؟ مثلا یه جورایی مکمل به هم و چسبیده به همه، یعنی اصلا نمیتونم بگم، مثلا من تصور نمیتونم بکنم این مینا با کس دیگه بخونه یا مینا با کس دیگه بسازه برای بنان. و اینا موسیقیشون خب اینا به خاطر در شرایط اون دوره که واقعا موسیقی دارا با هم زندگی می‌کردن، با هم عاشقانه زندگی می‌کردن، آثارشون خیلی جفته، یعنی چیزی که خالقی می‌سازه و چیزی که بنان می‌خونه قطعاً چیز خیلی عالی از آن داره
و ماندگار میشه.
بله ماندگار شده.
خودتون میگید آثار
مثل بله آثار بسیار مثل ایران نمیدونم حالا چرا مثلا خیلی آثار بزرگی از این دو تا هنر من باقی مونده که همیشه من یکی از آرزوام بود که در اون دوران زندگی
دوست می‌داشتید مثلا
در دوره گل‌ها
استاد بنان،
در دوره گل‌ها،
در دوره گل‌ها
آرزو جز آرزوها.
ساقی به صوت این غزلم باده می‌گرفت، باده
حالا برمیگردیم به مهمانایی که شما دعوت کردید. اول گفتید قمر.
بله.
قمر اهمیتش در چیه؟
قمر یک خاطری نه تنها مثلا برای یک موسیقی‌دان یک خاطره خوب، برای فکر می‌کنم کسانی که شخصیتا میشناختنش، شخصیت هنریش، شخصیت اجتماعیش و زندگی قمر، یه درس بزرگ برای همه رشته‌ها، فقط موسیقی نه، برای اینکه دوره‌های مختلفی داشته قمر، در دوره اوج که بوده بسیار آدم دست دلوازی بوده، بسیار انسان بزرگی بوده، بسیار کمک میکرده به همه. و خاطره ای هست که در همدان که عارف تبعید بوده، قمر رو یک جام پر از جواهر میدن، همونجا عارف نشسته بوده جلو، قمر این تقدیم به عارف میکنه و کلن تمام زندگی قمر که نگاه میکنید پر از این چیزاست که درآمدهاش هم در راه موسیقی همه رو خرج مردم کرده و آخر هم میدونید که بسیار توحیده است و در فقر مطلق زندگی کرده. شخصیت هنری، شخصیت انسانیش یه طرف، صدای قمر یک سوزی توشه که من رو
چیه در صدای قمر مثلا همچنان مردم قمر دوست دارن؟
آره دوست. اگر مطمئن باشید، اگر مثلا صدای قمر ما تمیز با ضبط امروزی داشتیم، خب جور دیگه مردم گوش میدن، به خاطر اینکه کیفیت ضبط ها خیلی پایینه.
بله
خب گوش دادنش سخته، ولی باز هم هر کسی گوش میده قمر رو یه جایش روش تاثیر میذاره. نمیدونم، یک رمزی تو این خوندن هست. البته حتما به پشتوانه زندگی و ایناش برمیگرده و به ها شرایطی که درش زندگی کرده، بالاخره یه دردی داشته که درد مردم رو میتونسته اینقدر خوب بیان کنه. ولی خب قمر فقط این نبوده که یه صدای خوب داشته. قمر خب در دوره خودش برمیخوره به استاد مرتضی خان نیداوود که یکی از بزرگان بوده و نیداوود شخصیتی بوده که در زندگی قمر و در هنر قمر نقش اساسی داشته و تقریبا اکثر آهنگای نداوود خونده، معلومه مثل موقع سحر چیزایی که نداوود ساخته. و میشه گفت که قمر هم با توسط نداوود به تکامل رسیده در خوندن و یک سوزی تو صداش هست، یه حس غریبی هست که هر کسی وارد دنیاش بشه دیگه نمیتونه بیاد بیرون.
همین موقع سحر که شما اشاره کردید،
بله
مثلا هنوزم
آره ببینید موقع سحر قمر هم خونده، ولی جالبه که صفحه‌ای که از مرغ سر موجوده اسم قمر روش نیست، یعنی خوانندش قمر نیست،
ولی قمر خونده. نه نه
با صدای قمر موجود نیست.
شما بارها تو ارکسترای استاد شجریان که بودید، مردم آخر سر میگن مرغ سر رو باید بخونید، شما بارها اجرا کردید،
یه جورای درد دل مردم رو بیان میکنید، هم از نظر آرمانی، از نظر چیزایی که میخوان، هم از نظر موسیقی، هم حتما توانایی داره که این همه سالهای سال میتونه جذاب بشه.
ساقی به صوت این غزلم باده می گرفت، باده می گرفت.
خب میریم به مهمان دومتون. من ترتیبا یادم رفت، ولی فریدون مشیری فرض کنید.
فریدون مشیری، ولی فریدون مشیری یکی از شخصیتایی است که من چون در سالهای قبل از انقلاب باشون آشنا شدم و یه جوری شیفته اخلاقش شدم، قبل از اینکه حالا شعراش خوب از جوانی میخوندیم و شعر کوچه خوب برای ما خاطره
ها دارن کوچه داره مال
دوره ما بود. ولی تصویر قشنگی که از آقای مشیری دارم از رادیو اومده بود، منزل آقای ابتهاج، سرکار سواران دشت امید آقای علیزاده ساخته شده و هنوز اسم نداشت. تا اینو گذاشتن اینقدر آقای مشیری احساساتی شد و یه جوری جوش و خروش کرد، یه حرکتایی که گفت این موسیقی سواران دشت امید، یه دفعه گفت سواران دشت امید، گفت مثل یک گروه سواران دشت امید دارن میان، چون موسیقی خیلی متحرک شروع شد، همه گفتن این اسم اصلا قطعه بشه، شد اسم قطعه.
پس اسم آقای مشیری
انتخاب کرد، اصلا یه توصیف کرد موسیقی شد سواران دشت امید. من خیلی رو تاثیر گذاشت این هیجانش. بعدن که خب چند بار دیدمش و بعد یکی از اوناست که میخوام به اظهار تاسف بکنم چرا از وجودش خوب استفاده نکردم آقای مشیری رو.
چطوری باید استفاده میشد فکر میکنی مثلا؟
نه من موقعیت اینو داشتم که بیشتر در حضورش باشم، بیشتر از نظر ادبیات شعر ازشون یاد بگیرم. و یکی هم این که در آلمان اومده بودن میخواستن که شعراشون ضبط بشه و موسیقی گذاشته بشه، من زنگ زدم خواسته شد که من اگه بشه شعراشو ضبط کنم و موسیقی انتخاب کنم. من سیستمی صوتی اینا برشتم بردم لیمبورگ نزدیک فرانکفورت. من تأسفی که همیشه میخورم، این سیستمی صوتی باتریش، باتری بود مثل همین سیستمی دستگاه ضبط شما،
بله
باتریش 30 دقیقه بیشتر کفاف نداد. به تصور من به تصور اینکه 60 دقیقه تا چه بیشتر از 60 دقیقه این ضبط میکنه و روی فقط به خاطر اینکه گفتم آقای مشیر راحت باشه، ایشون تو اتاق طبقه بالا گذاشتم و این دستگاه جلوشون، گفتم من میرم پایین یک ساعت دیگه میام که اگه لازم باشه نوار عوض کنم. وافل اومد
نشد،
30 دقیقه ضبط شده و باتری تموم شده. خیلی به خودم واقعا خودم رو سرزنش کردم، من باید در یک چنین موقعیتی، یعنی بعد که خب بعدش آقای مشیر فوت کرد بیشتر متاسف و الان تنها چیزی که موجوده با صداشون و یکی هم این برخورد انسانیشون با این کار ما اینقدر رو من تاثیر گذاشت که من برگشتم کل شب تا صبح نشستم همه رو میکس کردم، موسیقی انتخاب کردم، همه کارش کردم، فردا تحویلش دادم. حتی هیچ یادم نمیره این جمله ایشون که خیلی خجالت کشیدم، روی جلد کاست بود، گفت که شما بنویس که این کار کردی، ضبط و تنظیم انتخاب موسیقی. گفتم نه بشیم، من این از برای دلم کردم، بنویسم خراب میشه، من اگه بشه اسم من نباشه. بعد برگشت گفت منو قابل نمیدونی اسمت کنار ما رو اینقدر شرمنده نکنی. بعدن تهران دیدنش رفتم، شعر نوشت داد من، خیلی محبت،
خیلی انسان وارسته ای بود.
لحظاتی که با ایشون بودم اصلا بهترین لحظات بود.
به شعراش بسیار لطیف،
هم شخصیت خودش، شعراش هم خودش.
و بعد در موسیقی ایرانی هم خیلی از شعراش استفاده
شده. بله زیاد شعرش خیلی مناسب.
مثلا یه من یادم در قبل از انقلاب آقای شجریان
پرکن پیاله
برای من واقعا یکی از زیباترین کارهایی که شده.
خیلی من دوست داشتم دوباره مشیری بود و میدیدمش و عجب حالا تو خیالمون ایشونو دعوت میکنم.
این ترانه‌ای هم که شما ها اجرا کردید با استاد شجریان در
تفنگ را زمین بزن زمان آتش، بله شعری بود،
اونم آقای مشیری بود، تفنگ را زمین بزن اونم کار آقای مشیری بود.
بله اصلا
خیلی هم طرفدار پیدا کرد این ترانه‌ای که شما اجرا کردید.
بله واقعا شجریان است که آدم دلتنگ میشه.
خب خوبه که شما در این مهمانی مجازی لاغلیشون رو میبینید. میریم به مهمان سومتون، روح‌الله خالقی.
یک جورایی من اون دوره‌هایی که خیلی سخت تونستم برم در عالم حرفه‌ای موسیقی، از شهرستان که اومدم و به سختی خلاصه، بعد اول چیزی که با موسیقی من آشنا کرد کتاب سرگذشت موسیقی خالقی. بعد این کتاب با خاطره، به صورت خاطره نوشته، شیرین کتاب. بعد برای کسی که عاشق موسیقیه و به خصوص موسیقی اون دوره خالقی رو خیلی دوست داره و برای من که یک دانشجوی موسیقی بودم، این خیلی از نظر احساسی به من کمک کرد که این حسای خودم را که نسبت به استادا، نسبت به بزرگان موسیقی، نسبت به شرایط خوب موسیقی ایرانی در اون دوره که بود، حس مشترک پیدا کردم باش. وقتی با خوندن این دیدم من همین عشقی که ایشون مثلا به وزیری این همه عشق می‌ورزه، یک کتاب فقط راجع به وزیری نوشت، دیدم خود منم نسبت مثلا آقای لطفی اینا دارم در یه دوره دیگه. بعد این خاطراتش، تعریف از همکاراش و عشق به همکاراش، دیدم اصلا عشقش به موسیقی که واقعا در راه موسیقی هم از بین رفت با زخم معده، اینقدر حس و جوش خورد در موسیقی. این خالقی رو من اینجوری باش آشنا شدم. بعد فهمیدم که خیلی از این آثاری که من تو گلها گوش میدم مال خالقیه. اولیش ای ایران ای مرز پرگهر که هر روز زهره از رادیو پخش میشد زمان قبل از انقلاب،
آهنگش ایشون ساخته،
بله بنان خونده بود، با اجرای بنان که بهترین اجرای ایران ایرانی چیزه، ای ایرانه یکی از بهترین آدمایی بود که خاطرش دیگه هیچ وقت از ذهن من پاک نمیشه، همیشه تاثیر گذاشته رو من.
هم شما هم بر موسیقی،
بر موسیقی که خیلی عجیبه. یعنی یک چیزایی در زندگی و در رفتار و منشش هست که اصلا دیگه در موسیقی ایران تکرار نشد. به چه شخصی
میگفتم این سرودا
میرسیم به مهمون بعدیتون، پرویز کلانتری یا به روز پرویز کلانتری.
پرویز کلانتری، پرویز کلانتری یک نقاش شاید بگم ساده دل، ساده اندیش، بیا حتی مثل یک بچه کوچک بود از سادگی و از خالص بودن. ایشون رئیس قسمت نقاشی کانون پژوهشی بود، کتابخونه کانون پژوهشی، که من مربی نقاشی بودم اول و من کارمند ایشون بودم.
البته میشناختی شخصا پرویز کلانتری؟
کارمندشون بودم.
بله بله.
و ایشون ما را از شهرستان که یکی از بچهای نقاشی من توی برزیل نقاشیش مدال طلا گرفت، از اون موقع دیگه ایشون منو میشناخت و من میومدم تهران دیدنشون.
بله.
در همونجا که رئیس ما بود ایشون در واقع، و کارهایی که ایشون میکرد رو من خیلی تحسین میدیدم، خیلی دوست داشتم. مثلا من میرفتم شمال، من مثلا رشت 15 روز رشت بودم، اونجا مربی نقاشی نداشت، اونجا با بچهای کتابخونه نقاشی کار میکردم. بعد نقاشی اینا رو مثلا جمع میکردم میوردم بعد از 15 روز پیش آقای کلانتری. ایشون میدید اصلا یک ابراز احساس، گاهی گریه میکرد. مثلا نقاشی بچه جنوب آورده بودم اینا رو پلوام میذاشت، میگفت ببین تمام نقاشی بچهای رشت همه سبزه، اون همش زرده، همش نارنجیه، آفتاب و فلان. بسیار آدم احساساتی بود و واقعا مثل یک مثلا پدر یا مادر قربون صدقه آدم میره وقتی یک کار خوبی میوردی از نقاشی بچه‌ها. نقاشیش هم دیدین که خیلی
روستایی و زلال و خونه روستایی که میکشه رنگ سفید استفاده میکنه، چقدر زیباست.
خودش بود و متاسفانه از دست دادیمش.
ایشون اخیرا فوت کرد.
بله 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 بله.
میمونه به آخر مهمونتون بهروز وثوقی که یکی از معروفترین هنرپیشه های ایرانه.
بله. بهروز وثوقی در دوره شاید مثلا 16-17 سالگی من یا شاید هم کمتر، موقعی بود که فیلم قیصر اومد.
شما از قیصر؟
من از قیصر بهروزی
شناختید.
بعد متوجه فیلم های دیگر شدم، اینی که خیلی زندگی میکردم. بعد قیصر اومد، دوشاکل اومد، همجوری پشت سرم رضا موتوری اومد. من برای من اصلا خود بهروزی رویا یک چیزه، به خصوص در نقشایی که نقشای مثبت بود، برای من نوجوان یک آرزو بود مثلا دیدن این آدم. و بهروزی رو فکر نمیم این هنر پیش هست، فکر کنم همون شخصیتیست که تو فیلم الان
قیصره.
آره قیصره. این اون شخصیتاشو دوست داشتم و همینجور توی این آرزو بودم و فکر نمیم هیچ وقت ببینمش، تا اینکه چند سال پیش برای اولین بار در تور امریکا که با استاد شجریان داشتیم در پشت صحنه و بعد در یه مهمونی با بهروز وثوقی نشستیم حضوری، من هرچی میخواستم بگم به ایشون که چجوری من مثلا من به شما عاشق شما بودم نمیدونستم. مثلا این فقط میگفتم من مثلا آقای شجریان نشسته بهروز، گفتیم دو تا اسطوره، اسطوره آواز، اسطوره بازیگری و هنرپیشگی. بعد که باش آشنا شدم، بسیار چند جلسه دیدمش در چند تا مهمونی، بسیار نزدیک شد به همون چیزی که تصویری که ازش ساخته بودم، از نظر شخصیتی، از نظر انسانی، از نظر عاطفی. حالا حیف واقعا باز تأسف که دیگه بازی نکرد یا کم بازی کرد، ولی دیدارش برای من خیلی مهم بود که چند بار اتفاق افتاد خوش گفتم.
بسیار خوب. خب معلوم شد پنج مهمانی که شما دارید کیا هستن و در موردشون صحبت کردید. شما برای این مهمونا میخواین چیکار بکنید از لحاظ غذایی؟
من از اونجایی که راستشو بگم دیگه
راستشو ببینید،
از اونجایی که من 20 و چند سال تنها زندگی میکنم، هیچ وقت برای هیچ مهمونم غذا درست نکردم تا این لحظه.
خب
ولی مهمونایی رو که خیلی دوست داشتم از بهترین جا براشون غذا سفارش میدم. حالا برای
با سلیقه‌های مختلف،
حالا برای اینا نمیتونم از بیرون غذا سفارش بدم. من 5 تا خواهر دارم. خیلی وقتا من مهمون داشتم خواهرام آشپز می‌کرد. چه غذا برام فرستاد.
مثل همه خواهرهای مهربان.
آره خواهرای مهربان واقعا. من خودم یکی از غذایی که غذای سنتی ولایت ما سنگسر، یکی از دهات شمال سمنانه، اونجا یه غذای اصلی دارن که اون غذا رو همه کس دوست داره. اصل غذاش یه غذایی به نام دیگی.
دیگی.
دیگی که این غذا مال چوپونا بوده در اصل. یک چاله می‌کندن رو زمین، آتش درست می‌کردن. و دیگه قابلمه ایرا یا یه دیگی رو میذاشن رو توی اون برنج، گوشت خام، حالا ادویجات هرچی، اسفناج، قرقرود، روغن که روغن حیوانی خب قطعا، و سیر، اینا رو همه رو میخنن تو گوشت و برنج و همه اینا تا صبح با هم میپخت،
همه رو با هم میریخت،
درش میبسن روش هم خاک میریختن. این به تدریج در اثر اون آتیش زیر میپخته. الان جشنواره دیگی پزی هنوز توی ایران برگزار میشه، سنگسری ها سالی یه بار جمع میشن توی یه دشتی، چون اینا یه علاق اشلاق میرفتن دیگه، جز سنت هاشونه. و این غذای دیگی رو وقتی شما میخورید فکر کنم دو سه روز نمیخواید دیگه غذا بخورید، انقدر غذا سنگینه. مال چوپونا بودی میخوردن یه وعده ای که مثلا تا فرداش مثلا انرژی داشتن تو کوه داشتن. و وقتی این غذا اومد توی زندگی مردم غیر از حالات فضای بیرون که چوپونا استفاده میکردن، دیگه جز غذاهای خیلی عالی سنگی سری است که تو خونه هم درست میکنن به همون شکل، ولی دیگه زیر تو خاک و زیر آتش اینا نمیزنن، این قابلمه درست میکنن، ولی همون کیفیت داره. و این یکی از غذاهایی است که همه کس دوست داره. من اگر این اتفاق قرار بیفته از خواهرام تقاضا میکنم برای من تحچین سنگ سری درست کنن،
کمک کنن
اصلا درست کنن، چون من هیچ بلد نیستم.
آره دیگه کمک کنن درست کنن برای مهموناتون گیگی غذای
یا تحچین سنگ سری.
من فکر کنم مهمونای شما حتما
همه براشون تازه است،
همه تازه است.
آره
و خوشون میاد. میکنم برای شنوندگان این برنامه جالبه که برن غذای
حتما اشون بلد رفتن، حتما تحچین سنگ سری
تو رستوران ها هست دیگه.
الان دیدم همین یکی ماه پیش سنگ سری بودم، دیدم که زده و تحچین سنگ سری یعنی رستوران هم داره میده.
خب چقدر خوبه تو این برنامه ما غذاهای مناطق مختلف ایران رو معرفی
می‌کنیم. غذاهاش جالب.
حالا به هر حال مهمونای شما دارن تحچین سنگ سری می‌خورن و صدای مخملی به زیبای استاد بنان گوش میدن با آهنگ هورلای خالقی و شما اونجا میزبان هستید. و حالا این مهموناتون اونجا چی میخوایی باشون صحبت کنی؟ خودشون چی صحبت میکنن؟ اصلا با هم هیچ ارتباطی میتونن اینا برقرار کنن؟
من فکر میکنم مثلا آقای کلانتری با آقای مشیری میتونن خیلی دوست بشن با هم، یعنی که خیلی شباهت های اخلاقی
لطیف و لطیف و اینا
اینا خیلی دوست بشن و خیلی حتما هم در گذشته هم دیگه دیدن، میدونم اینا چیزای قشنگی دارن برای گفتن، یعنی هر چی تو صحبتشون باشه مهر و محبت و عاطفه و انسانیت و اینا هست. آقای خالقی قطعا اگر بود من خیلی سوال داشتم ازش.
چی میخوای بگو؟
من خیلی دلم میخواست بدم آیا شرایط دوری که اینا کار میکردن در رادیو و در برنامه گلها چی کار میکردن که اینقدر آثارشون خالص بود، خالص جاودانه و خیلی آری بود از این چیزای بیهودهی که امروز در موسیقی ما در موسیقی ایرانی به عنوان یک شامورتی بازی حالا بگیم به عنوان یک چیز ظاهری که خیلی ممکنه ظاهر فریب هم باشه، ولی چی کار میکنن؟ اینقدر کارشون عمق داشت، اینقدر عمیق بود. من خودم سوالم این بود آیا محیط، فکر نمیکنید محیط اون دوره رادیو و برنامه گلها و موسیقیدانها که عاشقانه با هم کار میکردن، آهنگساز شاعر خواننده با هم یه آهنگی رو میساختن اصلا کنار هم، رحیم عیاری محجوبی بنان مثلا رحیم عیاری خالقی بنان معینی کرمشایی و خیلی از شعرهای اون دوره ترانه سرا، چی باعث میشد که اینا این همه با هم متحد بودن و این همه کنار هم بودن و با هم کار میکردن و این آثار بسیار بدی رو خلق میکردن و اینقدر تاثیر داشت و چه راهنمودی میتونه بده که ما در این دوره یه ذره به اون دوره بتونیم نزدیک
شیم؟
از خصومت ها و از تمام مسائلی که باعث رنجش و آزار و باعث اختلاف و نفاق بین موسیقیان ایرانی شده که واقعا این مثل موریانی داره موسیقی موریانی از نابود میکنه و طبعا وقتی اون محیط دوستانه و محیط صمیمی نباشه این اتفاقات هنری هم نمیفته در یک، چون موسیقی هم یک هنر فردی نیست، به نظرم یک هنر جمعیه.
حالا امیدوارم استاد خالقی بتونه
یک پاسخ راهنمایی بکنه که ما یه ذره از این حال روز در بیاییم،
بیرون برگردیم به دوران طلایی موسیقی،
دوران حال،
چه از آز تولید و چه از آز روابط بین اونا و سادگی و صفایی که بین
اصلا تو نوشتهاش مشخصه
اهل موسیقی
چقدر موسیقیدان ها با هم دیگه.
خب بهروز بستوگین هم هست تو این مهمانی شام، بهروز چی کار میکنه با این
بهروز؟ دلم میخواد که چی بگم، دوست دارم یه سری از اون صحنه هایی که در نوجوانی میدیدم تکرار زنده ببینم زنده بر من بازی کنه.
آره
آره داد بزنه، تقاضای بزرگیه ان شاء الله. آره. یه روز ببینمش اینا بهش میگم
داد بزنه فرمان تو فیلم خیزه. آره.
تدایی کنه به صورت زنده بر ما اون صحنه هایی که بر ما شده خاطره های خیلی دوست داشتنی.
بسیار عالی. من فکر کنم الان مهموناتون به هر حال دارن غذای تحچین سنگ سری رو میخورن و صدای استاد بنان رو گوش میدن. بل. و بحثاشون ادامه داره و حتما شب خوبی دارن. شما هم آدم های مورد علاقتون پیش شما هستن، داری کیف میکنید. ولی برنامه ما وقتش داره تموم میشه، برابر این خیلی متشکرم آقای درخشانی که در این برنامه شرکت کردید.
خیلی متشکرم از شما که ما رو دعوت کردید به این برنامه خیلی جذاب. امیدواریم که صحبت های ما این ارزش داشته باشه که در برنامه شما بسید.
حتما داره. خیلی متشکرم از شما.